درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض میکنم. 440 جلسه درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 360 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی آغاز میکنم. گر رود دیده و عقل و خرد و جان، تو مرو که مرا دیدن تو بهتر از ایشان. تو مرو آفتاب و فلک اندر کنف سایه توست، گر رود این فلک و اختر تابان، تو مرو. ای که درد سخنت صافتر از طبع لطیف، گر رود صفت این طبع سخندان، تو مرو. اهل ایمان همه در خوف دم خاتمتن، خوفم از رفتن توست ای شه ایمان. تو مرو، تو مرو، گر بروی جان مرا با خود بر، بر مرا می نبری با خود از این خان، تو مرو. با تو هر جزو جهان باغچه و بستان است، در خزان گر برود رونق بستان، تو مرو. هجر خیشم من و ما، هجر تو بس سنگ دل است، ای شده لعل ز تو سنگ بدخشان، تو مرو. چه بود ذره که گوید تو مرو ای خورشید، چه بود بنده که گوید به تو سلطان، تو مرو. لیک تو آب حیاتی، همه خلقان ماهی، از کمال کرم و رحمت و احسان، تو مرو. هست تو مار دل من به درازای ابد، برنوشته ز سرش تا سوی پایان، تو مرو. گر نترسم ز ملال تو بخوانم صد بیت، که ز صد بهتر و وز 18,000، تو مرو. بریم سراغ مثنوی. یک چند بیتی در آخر بحثی که حول حدیث عرفت الله به فسخ العزائم و حل العقود مولانا آورده بود خواندیم، که یه مطلب خیلی نفیس ارجمندی رو مولانا اونجا مطرح میکنه در باب این که عاشقان تسلیم شدنشان به اختیار خودشانه و عاقلان تسلیم شدنشان از سر اضطراره. بنده در نوبت گذشته به عنوان مقدمه یک بحثی درباره اختیار کردم و اینکه اختیار شأن انسانه و جبر شأن غیر انسان. حتی ملائکه هم اختیار ندارن به این معنا که انسان داره، موجودات طبیعت هم اختیار ندارن. تنها موجودی که در هستی اختیار داره انسانه، که میتونه اراده کنه، یک راهی بره خلاف اون چه که علل و عوامل فاعلی قبلی ایجاب میکنن. یعنی مثلا یک کسی گرسنه است، انسانه، میرسه به یه غذایی، به یه نعمتی، مال خودش نیست، اون گرسنگی، اون آثار طبیعی فشار میاره که این غذا رو بخور. این انسان اگر از اختیار خودش استفاده نکنه، در مسیر طبیعت بخواد عمل کنه، باید بره به سمت اون غذا. حیوان اگه باشه میره به سمت اون غذا، چون برای او حلال و حرام مطرح نی. اما انسان کف نفس میکنه، تقوا نشون میده، خویشتنداری میکنه و جلوی فشار غریزه رو میگیره، ایستادگی میکنه، یه اراده دیگه میکنه، یه راه دیگه میره. انسان آزادی داره. اصلا این آزاد بودنه که زمینه گناه کردن و گناه نکردنه. در واقع گناه یعنی از اختیار خود استفاده نکردن و خود رو به دست اون فشار طبیعی سپردن. گناه نکردن یعنی از اختیار استفاده کردن، ایستادگی کردن بر سر اون مسیر. این بحث مهمه و بحث آزادی در معارف اسلامی، در تفکر عرفانی بحث مهمیه. حالا در غرب هم این بحث در فلسفه غربی زیاد مطرحه. اونجا بیشتر وقتی صحبت از آزادی میشه، آزادی‌های اجتماعی و آزادی‌های سیاسی و اینا مطرحه و بحث در این که اصلا انسان چطور میتونه آزاد باشه، این یه بحثی است که مسلماً با فلسفه مادی جور در نمیاد. یعنی اگر کسی در فلسفه قائل به یک ساحت وجودی غیر از ماده نباشه، نمیتونه اختیار رو تبیین بکنه. اختیار با ماتریالیسم، با امپریسم، با فلسفه حسی تجربی، با حرفای امثال هیوم، نمیدونم دیگران جور در نمیاد. کانت هم خیلی سعی کرده که این مسئله رو حل کنه، حالا موفق شده یا نشده از بحث ما خارجه. به هر حال این بحث اختیار خیلی مهمه. حالا یه سوال مطرح بکنیم، بگیم که فعل اضطراری و جبری این است که فاعلش من نباشم. در اون صورت میگم من اضطرار داشتم. اگه یک کسی اومد دست منو گرفت، انگشت منو گرفت، به زور پای یک سندی چسبوند، این فعل اجباری اضطراریه، من این کارو نکردم. اما فعل اختیاری چیه؟ اینه که فاعلش خودم باشم، خودم این کارو بکنم، یعنی خودم تصمیم بگیرم پای یه سند رو امضا کنم، با اراده خودم انگشتم رو میزنم توی استامپ به قول معروف، میزنم پای سند و میشه فعل اختیاری. اینم یعنی تعریف فعل اختیاری اینی که بشود اون رو به خود من نسبت داد، بگم من فاعل این فعلم. خب حالا عشق چیه؟ عشق اینه که یه کسی به اختیار خودش از اختیار خودش صرف نظر کنه، یعنی با اراده خودش خودش تصمیم بگیره که اراده و اختیار دیگری رو بر خودش حاکم بکنه. این معنی عشقه. عاشق کیه؟ اونه که میگه من هرچی معشوق بخواد میخوام. گفت من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آن چرا جانان پسندد. میگه اصلا من از خودم اراده نمیخوام داشته باشم، میخوام هرچی او میخواد بخوام. یه وقتای دیگه هم این اتفاق میفته ها، ولی از سر اضطرار. یه کسی هیچ دلش نمیخواد که کاری رو که دیگری میخواد بکنه، ولی مجبوره. این مجبور نیست، با اختیار، از سر اشتیاق خودش تصمیم گرفته که اختیار خودش رو بسپره دست کس دیگه ای. این عشق یه همچین حقیقتیه. عاشق شدن و عشق ورزیدن به معنی صرف نظر کردن از خود و چشم پوشی از اختیار خوده و اختیارن با اختیار خود خود رو تسلیم عشق کردن. من اختیار خود را تسلیم عشق کردم. این معنی عشقه که در واقع در عشق آزادی نفی نمیشه، بلکه آزادی میشه قدم اول برای اینکه انسان از بهترین چیزی که در اختیار داره بگذره و اون قدرت تصمیم گیری خودشه. یعنی خدا به انسان دیگه موهبتی بالاتر از این عطا نکرده که انسان تو میتونی تصمیم بگیری همجور که من تصمیم میتونم بگیرم. اصلا این که میگن خلق الله آدم علی صورته، خدا آدم رو به صورت خودش آفریده، دکارت میگه که هیچ نشانی در وجود انسان بهتر از اراده آزاد دلالت بر وجود خالق نمیکنه. یعنی اراده آزاد که در انسان است مهر سازنده است که زده روی محصول خودش. یعنی اگه شما بخوای بفهمی از کجا خدا انسان رو خلق کرده، این اراده آزاد که در وجود انسان است اینه، نگاه کن، این مهر خداست. همطور که یه سازنده علامت خودش رو میزنه روی محصول خودش، خدا علامت خودش رو زده روی این محصول و اون اراده آزاده. اون وقت انسان میاد این اراده رو دو دستی تقدیم میکنه. کجا تقدیم میکنه؟ در ایمان. یعنی ایمان و عشق و عبودیت و عشق از یه جنسه در اینجا. یعنی اون بندهی که در مقام اطاعت از خدا از سر ایمان، از سر عشق، از سر محبت به پروردگار هر چی او اراده میکنه این عمل میکنه، این در واقع آزادانه اومده از اراده خودش صرف نظر کرده، اراده غیر رو بر خودش مقدم دانسته. به تا هلاک شود دوست در محبت دوست، که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست. میگه هرچه او اراده بکنه ما تسلیمیم. اون وقت نکته مهم اینه که انسانی که به این مقام برسه این رو یک کمالی میدونه فوق این که با اراده آزاد خودش هر کاری خواست بکنه بکنه. یعنی این که انسان با اراده آزاد خودش رو تسلیم معشوق خودش بکنه، تسلیم معبود خودش بکنه و هرچه او میخواد عمل بکنه و این دیگه خود نباشه، خودی نباشه، خود و خودی که نبود دیگه اراده آزاد و اختیاری هم نیست، هرچی او بخواد اون تسلیم بشه، این رو عین رستگاری و عین کمال میدونه. یعنی مقصود اینه، جان کلام اینه که انسان امروزی غربی کمال انسان رو در این میدونه که آزادانه هر کاری دلش خواست بکنه بکنه. اصلا لیبرالیسم یعنی همین. یعنی میگن آقا شما چی کاره اید؟ کی میتونه به انسان امر و نهی بکنه؟ انسان قیم نمیخواد. اصلا روشنگری در تفکر اروپایی همینه، میگن انسان عاقل شده، بالغ شده، خودش بس خودش تصمیم میگیره، جرأت فکر کردن داشته باش، جرأت تصمیم گیری داشته باش. کمال آزادی، کمال انسانیت اینه که انسان تصمیم بگیره، خودش تصمیم بگیره. خب این به جایی میرسه که دیگه میگن هر کی هر چی دوست داره همون کارو بکنه، کسی هم مانع کار دیگری نشه، دخالت نکنه. این اصلا سکه رایج تفکر غرب در عالم سیاست، در عالم اخلاق این آزادی اصله. اما این ور دنیا در عرفان، در عشق، در دین، در معنویت میگه بله آزادم، میتونم هم همجوری که تو میگی عمل کنم، اما من اختیار خود را تسلیم عشق کردم. من میتونم همین جوری که تو میگی باشم. اما خودم تصمیم گرفتم که یک حقیقتی رو که بهش اعتقاد دارم و دوستش دارم او رو حاکم بر خودم بکنم. گفت خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد که بستگان کمند تو رستگارانند. گفت من اصلا خلاصی نمیخوام، آزاد مکن ز بندگی هیچ مرا، که این بندگی از هزار آزادی به. خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد که بستگان کمند تو رستگارانند. اصلا رستگاری، آزادی، رهایی، کمال، سعادتمندی اینه که بسته کمند تو باشن. من این اینجا عرض میکنم که دینداری، اطاعت از خدا، وقتی اطاعت عاشقانه باشه و به قول امیرالمومنین عبادت احرار باشه، نه عبادت مزدوران، نه عبادت تاجران. مزدوران و تاجران، مزدور اضطرار داره، تاجرم چرکه انداخته. اما یه عده‌ای هستن که خدا رو عبادت میکنن برای خود خدا، یعنی عشق میورزن به خدا. میفرماید تلک عبادت الاحرار، عبادت آزاد مردان اینه. امیرالمومنین اینو عین آزادی میدونه، یعنی این آزادگیه، این آزادگیه که این از آزادیش صرف نظر میکنه برای اینکه میل و هوای معشوق رو بر میل و هوای خودش حاکم بکنه. اطاعت، عبادت، این عبادت که از اول قرآن تا آخر همش بحث عبادته، اینه که ای انسان تو آزادی، میتونی هر کاری که دلت خواست بکنی بکنی، ولی میتونی هم نکنی، میتونی بیای و اون چیزی که من میگم بکنی، از روی عشق، از روی محبت، از روی اطاعت. این اطاعت از سر دلخواهی باشه و این تسلیم از سر اطاعت باشه. مولانا این بحث رو میگه که حالا برگردیم به اون سه بیتی که آخر نوبت قبل خوانده بودیم. عاقلان اشکستش از اضطرار، عاشقان اشکسته با صد اختیار. اینجا عاقل و عاشق با هم مقایسه میشن. عاقل اونی که بله میفهمه که دیگه رای نداره، این افتاده در یک شرایطی، باید اضطراراً تسلیم بشه. عاقلان اشکستش از اضطرار، اما عاشقان اشکسته با صد اختیار. یعنی میتونست صد رای دیگه داشت، اما همه رو گذاشت کنار و تسلیم شد. عاقلانش بندگان بندی اند، عاشقانش شکری و قندی اند. عاقلا زندانی اند، چاره ای ندارن، اسیرن، گرفتارن، اصلا راه خروج ندارن. اما عاشقا دلشون خوشه، در این حال که هیچ اراده ای از خودشون ندارن، عین حلاوت و شیرینی میدانن این تسلیم شدن رو. عاقل با تلخی تحمل میکنه اطاعت رو، عاشق با شیرینی استقبال میکنه از اطاعت. بعد مولانا اینجا استشهاد میکنه از آیه 11 سوره فصلت در قرآن. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا طائعين. بعد میگه که خدا بر آسمان برنشست، استقرار پیدا کرد بر عرش. ثم استوى الى السماء وهي دخان. آسمان در اون زمان مثل دود بود، گاز بود، بخار بود، هرچی. بعد خدا به آسمان و به زمین گفت چه به دلخواه چه به اضطرار، طوعاً او کرهن، باید بیاید، باید اطاعت کنید. آسمان و زمین گفتن که میایم و از سر میل و انتخابم میایم. حالا اینجا قرآن میخواد بگی که آسمان و زمینم تازه با اراده خودشون اومدن. حالا دیگه تکلیف ماها روشنه که چجوری باید بیایم. بعد میگه اعتیا کرهن، یعنی بیایید استرارن مهار عاقلان. عاقلا میان ولی از سر استرار. اعتیا توان، بیایید از سر تو رغبت و به میل خودتان بهار بیدلان. این دیگه مهار نیست، بهاره، بهار بیدلانه، بهار عاشقانه. مولانا حرفش اینه. بعد بحث که به اینجا میرسه یه قصه دیگر رو مطرح میکنه با یه عنوان تازه‌ای. نظر کردن پیغامبر علیه السلام به اسیران و تبسم کردن و گفتن که عجبت من قوم یجرون الالجنت به سلاسل و الاغلال. یه حدیثی نقل کردن و ظاهراً از منابع اهل سنت هم این حدیث نقل شده که در یه جنگی پیامبر دید که یه عده‌ای رو مسلمونا از لشکر دشمن به اسارت گرفتن، اینا رو به زنجیر بستن، دارن میکشونن به یه سمتی، دارن از اردوگاه خودشون جدا میکنن میارن تو اردوگاه اسلام. پیغمبر گفتش که در شگفتم از مردمی که اونا رو با زنجیر و قل و زنجیر دارن میبرن طرف بهشت، یعنی یه عده‌ای رو اینجوری باید ببرن بهشت، اینا رو دارن میارن که مسلمون کنن که سعادتمند بشن، بهشتی بشن. این حدیث هست. حالا این حدیثی که گاهی هم میشنوید که مردم رو نمیشه با زنجیر طرف بهشت برد و فلان، اینا یه بحثایی هم تو عالم سیاست گاهی میشه، اشاره به همین داستان و همین حدیثه که حالا من بحثشو میکنم. اما بریم سراغ شعر مولانا. دید پیغمبر یکی جاوغی اسیر، که همی بردند و ایشان در نفیر. جاوغ یعنی فوج، یعنی یک گروهان، مثلا به تعبیر امروزی ارتش یه دسته، یه فوج. پیغمبر دید که یه فوج اسیری رو دارن میبرن و اینا هم داد و فریاد میکنن، سر صدا میکنن، ناله میکنن، شکوه میکنن. دید پیغمبر یکی جوفی اسیر، که همی بردند و یعنی میبردنشون ویشان در نفیر. دیدشان در بند آن آگاه شیر، می نظر کردن در وی زیر زیر. پیغمبر که مولانا از پیغمبر تعبیر میکنه به آگاه شیر، یعنی اون شیر آگاه، هم قدرت داشت، هم علم داشت، هم درک داشت، هم معنویت داشت، دانش داشت. دیدشان در بند آن آگاه شیر، اما اون اسیرا اونا از زیر چشم به پیغمبر نگاه میکردن، سراشون پایین بود، تو زنجیر بودن، همینطور زیر چشمی، زیر زیرکی به قول معروف داشتن اونو به پیغمبر نگاه میکردن. دیدشان در بند آن آگاه شیر، می نظر کردن در وی زیر زیر، تا همی خایید هر یک از غضب، بر رسول صدق دندانها و لب، زهره نبا آن غضب که دم زنن، زان که در زنجیر قهر دهمنن. می کشاندشان موکل سوی شهر، می برد از کافرستانشان به قهر. اینا خیلی عصبانی بودن و دندوناشونو به هم فشار می دادن. خاییدن یعنی دندان فشردن. تا همین خایید هر یک از غضب، از عصبانیت، زیرزیرکی که به پیغمبر نگاه می کردن، دندان از غضب برهم می فشردن و دندانها و لب رو فشار می دادن به هم دیگه، به پیغمبر، بر رسول صدق، بر پیغمبر راستی و درستی نگاه می کردن، اما خیلی عصبانی داشت بودن و ناراحت بودن. زهره نه با آن غضب که دم زنن، زان که در زنجیر قهر دهمنن. اینا خیلی عصبانی بودن اما جرأت اعتراض هم نداشتن، با همه غضبی که داشتن زهره دم زدن نداشتن، جرأت این که یه چیزی بگن نداشتن، برای اینکه یه زنجیر سنگین، زنجیر دهمنی به گردنشون بود و اصلا نمیتونستن کاری بکنن. می کشاندشان موکل سوی شهر. موکل یعنی مأمور، اون کسی که یکی این رو گمارده بر یک کاری، اسم مفعوله. یک کسی موکل شده، مأمورا اینا رو داشتن می بردن به شهر از اردوگاه جنگی بیابون. می برد از کافرستانشان به قهر، یعنی اینا چون کافر بودن، در واقع این مأمورا داشتن اینا رو از کافرستان به زور بیرون می بردن، خواستن اینا رو ببرن دیگه به سمت دارالاسلام که مسلمون بشن. اینا تو دلشون چی می گفتن؟ این اسیرا می گفتن که عجب پیغمبریه، نه فدایی می ستاند نه زری، نه شفاعت می رسد از سروری، رحمت عالم همی گویند و او، عالمی را می برد حلق و گلو. اینا گفتن که این چه اوضاعیه، نه فدیه قبول میکنه که اسیر رو باش آزاد کنه، سربها نمی ستاند. فدیه اون پولیه که میگیرن اسیر رو تحویل میدن، اینو به فارسی میگن سربها. نه فدایی، نه فدیهی میگیره، نه زری، نه اعلام نکرده که هر کی اسیر داره بیاد پول بده اسیرش آزاد شه، این بابو بسته. شفاعت هم قبول نمیکنه، نه شفاعت میرسد از سروری، یه بزرگی بیاد بگه آقا من شفیع، اینا رو به من ببخش، اینم نیست. بعد رحمت عالم بهش میگن، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میگن این رحمت به همه مردم جهانه. پس اگه این اینجوره چطوره که ماها رو اسیر کرده، لابد میخواد حلق و گلوی ما رو ببره، میخواد همه ما رو بکشه، این چه رحمتیه؟ این مولانا داره از قول این اسیرایی که با زنجیر دارن میبرن میگه. با هزار انکار میرفتن راه، زیر لب طعنه زنان بر کار شاه. شاه اشاره به پیامبره، میگه اینا هزار انکار داشتن، بد میگفتن، خلاصه هرچی بگی میگفتن، راه میرفتن و زیر لبم طعنه میزدن بر پیغمبر. حالا مولانا باز بر میگرده به روش خودش، حرفایی که اینا تو دلشون بود یا زیر لب میگفتن اینا رو به شعر در میاره. چی میگفتن اینا؟ چاره ها کردیم و اینجا چاره نیست، خود دل این مرد کم از خاره نیست، ما هزاران مرد شیر الپرسلان، با دو سه اوریان سست نیم جان، این چنین درمانده ایم از کجرویست، یا ز اخترهاست یا خود جادویست، بخت ما را بردریدان بخت او، تخت ما شد سرنگون از تخت او. کار او از جادویی گرگشت زفت، جادویی کردیم ما هم چون نرفت. اینا همه زبان حال این اسراست، اینا که اسیر بودن زبان حالشون اینه. که چی؟ میگفتن که طعنه‌هایی که میزدن، بحثایی که میکردن، یکیش این بود که چقدر چه فکرهایی کردیم، چه نقشه هایی کشیدیم، چه برنامه هایی داشتیم، چاره ها کردیم، اما حالا بیچاره شدیم، اینجا چاره نیست دیگه، چیکار کنیم؟ چاره ای نمونده، چاره ها کردیم و اینجا چاره نیست. خود دل این مرد کم از خاره نیست. این مردم که حرف تو دلش اثر نمی کنه، دلش مثل سنگ خاره است، حالا بلا تشبیه حرف اون کفاره که میگفتن این پیغمبرم دلش مثل سنگ خاره، سنگ خاراست. حافظ این تعبیر رو میاره یه جایی، میگه نگرفت در تو گریه حافظ به هیچ روی، حیران آن دلم که کم از سنگ خاره نیست. بحریست بحر عشق که هیچش کناره نیست، آنجا جز آن که جان به سپارن چاره نیست. بعد آخر غزل میگه نگرفت در تو گریه ی حافظ به هیچ رو، هیچ اثری نکرد، این همه من گریه کردم تو دل تو اثر نکرد، حیران آن دلم که کم از سنگ خاره نیست. مولانا این تعبیر کم از خاره نیست رو آورده، بعید نیست که حافظ اینجا رو دیده باشه، کم از سنگ خاره نیست رو به کار گرفته باشه، بعید نیست. چاره ها کردیم و اینجا چاره نیست، خود دل این مرد کم از خاره نیست. ما هزاران مرد شیر الپرسلان، ارسلان به ترکی یعنی شیر، الپ نمیدونم لابد مرده، بله یعنی شیر مرد. الپرسلان همین الپرسلان به اصطلاح سلطان سلجوقی، امیر ارسلان نامدار، اینا ارسلان به معنی شیره در ترکی. اینا می گفتن ما شیر بودیم از خودمون، هزاران مرد شیر البرسلان. حالا چی شده؟ دو سه تا نخت اور، آدم در واقع سست نیمه جان، اومدن زنجیر ما رو گرفتن دارن میبرن. عجب، ما کی بودیم، چی شدیم، چه فکرهایی میکردیم، چه اتفاقی افتاد؟ ما هزاران مرد شیر البرسلان با دو سه اوریان سست نیم جان، این چنین درمانده ایم. این بدبختی و بیچارگی از کجا حاصل شده؟ از کجرویی است، یعنی از عمل بد ماست، یا از بخت بد ماست؟ ما که درست عمل کردیم، بد اختر بودیم، طالعمون بد بود، سرنوشت در واقع جور دیگه ای میخواست، یا ز اخترهاست، ستاره ما شوم بوده، یا خود جادوییست، یا اصلا یه جادویی در کاره، اصلا به تدبیر ما و بد عمل کردن ما و کج رفتاری ما ربطی نداره، یه داستان دیگه ایه. بعضی ها خلاصه به خودشون و روش و تصمیم خودشون اعتراض میکردن، بعضی ها میگفتن نه ما کاری که میخواستیم بکنیم باید بکنیم کردیم، اما طالع و بخت چیز دیگه ای بوده. میگفتن بخت ما را بردارید آن بخت او، یعنی بخت او بر بخت ما غلبه کرد، دنیا به کام او گشت به جان که به کام ما بگرده، تخت ما شد سرنگون از تخت او، قدرتمون از قدرت او بر باد رفت. کار او از جادویی گرگشت زفت، جادویی کردیم ما هم چون نرفت. چی شد که یه جادو او کرد موفق شد، یه جادو ما کردیم موفق نشدیم؟ ظاهرا این قضايا مربوط به جنگ بدره، که در جنگ بدر کفار خیلی برنامه ریزی کرده بودن و پیش خودشون فکر میکردن که حتما پیروز میشن، آمدند و شکست خوردند و اسیر شدند و اینا. این حرفا اونجا مطرح شد که ما گفته بودیم بریم ببینیم که ما پیروز میشیم یا پیغمبر پیروز میشه، حالا ما شکست خوردیم.
آتش است این بانگ ناگهانی نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلامعلی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
مولانا قصه رو که به اینجا میاره باز یه درنگی میکنه، یه عنوان تازه باز میکنه. عنوان رو میخونیم بعد شعرهای بعدی رو میخونیم. تفسیر این آیت که ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، الآیه یعنی تا آخر آیه. مولانا میگه حالا اینجا جای داریم که ما این آیه رو تفسیر کنیم. آیه 19 سوره انفال. ای طائنان، می گفتید که از ما و محمد علیه السلام آن که حق است فتح و نصرتش ده، و این بدان می گفتید تا گمان آید که شما طالب حقید بی غرض. اکنون محمد را نصرت دادیم تا صاحب حق را ببینید. داستان چی بود؟ وقتی که میخواستن برای جنگ آماده بشن این مشرکان در مکه، اونا هم از خدا طلب یاری میکردن، میگفتن خدایا ما یه دینی داشتیم واسه خودمون، یکی اومده این دین قدیمی ما رو، این آیین نیاکان ما رو زیر پا گذاشته، یه حرفای دیگه میزنه، اگه اون حق اونو پیروز کن، اگه ما حقیم ما رو پیروز کن. اینا حرفشون این بود و با یه همچین حرفایی سپاه رو بسیج کردن و لشکر رو راه انداختن و که بیایم. بالاخره مگه نمیگه ما حقیم؟ ما از خدا خواستیم اگه ما حق بودیم ما رو پیروز کنه، اگه ما پیروز نشدیم اون پیروز شد، باید بگیم که اون حق دیگه. اینجوری وانمود میکردن. خدا هم بعد از اینکه مسلمان ها پیروز شدن خطاب کرد به مشرکین، گفت ان تستفتحوا، شما اگه دنبال پیروزی بودین که کی پیروز میشه، حالا این پیروزی فقط جاءکم الفتح، پیغمبر پیروز شد، دیگه چی دارین بگین؟ آیه چیه؟ ان تستفتحوا فقط جاءکم الفتح. بالاخره شما ملاکتون، معیارتون این بود که ببینیم خدا پیروزی رو نصیب کی میکنه. دیدید دیگه خدا پیروزی رو نصیب کی کرد. حالا بازم میخواید به همون روش ادامه بدید؟ و این تنتهو فهو خیر لکم و این تعودو نعود. حالا اگر که بیاید دست بردارید از اون حرفای قبلی و از اون عقاید باطل خودتون، این براتون خوبه. اگه دوباره برگردید به همون عادات و آیین غلط خودتون، ما دوباره میایم سراغتون. این تعودو نعود ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا. این لشکری هم که راه انداختین و دلتون به این خوشه و اینا، دیدید دیگه به درد نخورد، بعدن هم به درد نمیخوره، این فایده ای برای شما نداره. ولو کسرت، زیادم باشه، خدا اراده دیگه کرده. و ان الله هم المؤمنین، خدا یار و یاور مؤمنینه. این آیه است که مولانا آورده، حالا میخواد تفسیر کنه. حالا دنباله حرف این کافرا رو میگه. میگه اینا که اسیر شده بودن، شکست خورده بودن، هی میگفتن عجب پیغمبریه، حرف کسی رو گوش نمی کنه، تو دلش حرفی اثر نمی کنه، میخواد ما رو بکشه، آزادمون نمی کنه، ما تصمیم گرفته بودیم، ما تدبیر کرده بودیم، نقشمون غلط بود، یا بخت و اقبال با ما یار نبود، چی بود چی نبود، هی از این بحثا می کردن. دنباله بحث اینا اینه، میگه از بوتان و از خدا درخواستیم که بکن ما را اگر ناراستیم. ماها مگه نبود که قبل از اینکه جنگ شروع بشه رفته بودیم دست به دامن بوتا شده بودیم، بوتا رو واسطه کرده بودیم پیش خدا، گفتیم شما واسطه ما بشید، از خدا بخواین که اگه ما باطلیم خدا ما رو شکست بده. ما این حرفا رو میزدیم، از بوتان و از خدا درخواستیم که بکن ما رو، ریشکنمون کن اگر ناراستیم. آن که حق و راست است از ما و او، نصرتش ده، نصرت او را بجو. ما به خدا میگفتیم که یا ما حقیم یا پیغمبر، هر کدوم ما دو طرف که حقیم، خدایا تو او رو یاری کن، نصرت به او بده، پیروزی به او بده و او رو موفق کن. آن که حق و راست است از ما و او، یا ما یا او، نصرتش ده، نصرت او را بجون. این دعا بسیار کردیم و صلات پیش لات و پیش عزا و منات. لات، عزا، منات، اینا اسم بت‌های بزرگ و مشهور بت‌پرستانه که در قرآن هم این هر سه آمده. اینا میگفتن ما رفتیم به پیشگاه عزا و لات و منات، گفتیم خیلی دعا کردیم، خیلی نماز خوندیم، خیلی درود فرستادیم، نیایش کردیم و از بوتا اینو خواستیم که اگر حق است او پیداش کن، ور نباشد حق زبون ماش کن. ما از خدا، از بوتا چی خواسته بودیم؟ گفته بودیم که اگه این پیغمبری که اومده این حقه، اینو آشکار کن، روشن کن حق بودن او رو، که اگر حق است او پیداش کن. پیدا اینجا به معنای ظاهره، معلوم کن. ور نباشد حق، اگرم این حق نی، ما رو پیروز کن، او رو زبون ماش کن، یعنی او رو شکست بده، ما پیروز بشیم، او اسیر بشه. چون که وادیدیم او منصور بود، ما همه ظلمت بودیم او نور بود. این جواب ماست، کان چه خواستید گشت پیدا که شما ناراستید. این اسرا حالا که اسیر شده بودن، نشسته بودن پیش خودشون یاداوری میکردن اون حرفایی رو که قبل از شروع جنگ زده بودن، گفتن که خب ما یه همچه حرفایی زدیم، رفتیم پیش بوتا و اینا و گفتیم خدا یا هر کی که حقه اونو پیروز کن. حالا که داریم بررسی میکنیم، وادیدیم، یعنی حالا که داریم تأمل میکنیم و خوب نگاه میکنیم، میبینیم اون پیروز شده، چون که وادیدیم او منصور بود، پیغمبر پیروز شده. پس معلوم میشه ما باطل بودیم، او حق بوده، ما همه ظلمت بودیم، او نور بود. پس باید همچین نتیجه بگیریم. اینم خدا جواب داده به ما دیگه، ما از خدا نخواستیم. خدا میگه که این جواب ماست، کان چه خواستید گشت پیدا که شما ناراستید. مگه نگفته بودید که اگه ما باطلیم ما رو شکست بده، اگه او باطل او رو شکست بده؟ حالا شما شکست خوردید، گشت پیدا، یعنی معلوم شد که شما ناراستید. اینا حرفای بود که بین خودشون میزد. باز این اندیشه را از فکر خیش کور میکردند و دفع از ذکر خیش، اما وسوسه میشدند. همین چیزی که خودشون قرار گذاشته بودنم باز قبول نمی کردن. این فکرم، این مطلبم از فکر خودشون، از ذهن خودشون کور می کردن، بیرون می کردن، از به اصطلاح ذکر خودشون، یعنی از حافظه و از ذهن خودشون این فکر رو بیرون می کردن، یعنی می رفتن سراغ یه بهانه ها و توجیه های دیگری کین تفکر من هم از ادبار رست، که ثواب او شود در دل درست. خود چه شد گر غالب آمد چند بار، هر کسی را غالب آرد روزگار. ما هم از ایام بختاور شدیم، بارها بر وی مظفر آمدیم. توجیه چی بود؟ قبول نمی کردن، می گفتن که نه بابا این حرفا نیست که ما به خدا گفتیم و حالا این پیروز شده، معلومه اون حق ما باطلیم. نه اصلا این فکرم که توی کله ما پیدا شده که داریم اینجوری فکر میکنیم و میگیم پس چون پیغمبر پیروز شده اون حقه، اینم از بدبختیمونه. یعنی حالا که بیچاره شدیم نشستیم داریم این توجیه ها رو میکنیم که میخوایم اون چیزی که به نفع اونه تو دل خودمون به نفع اون یه توجیه داریم میکنیم، اینم بی خوده. این حرفا هم از بدبختیمونه که داریم اینجوری خودمونو میخوایم قانع بکنیم. بعدم میگفتن که یه چند مرتبه اون پیروز شده، چند مرتبه ما پیروز شدیم. اینا اینجوری نیستش که اگه یکی پیروز شد خدا خواسته، یکی شکست خود خدا خواسته. اوضاع و احوال گاهی یه جوریه که یکی پیروز میشه، گاهی اوضاع و احوال به ضرر یه عده میشه که دیگه پیروز میشن. ربطی به حق و باطل نداره که خود چه شد؟ یعنی چی بود؟ الان مثلا دلیلی وجود نداشت. گر غالب آمد چند بار، چند مرتبه پیغمبر موفق شده، هر کسی را غالب آرد روزگار. تو روزگار همه جور آدمی تو جنگ موفق شده، هر جور آدمی. تاریخ یاد داره که زمانه یه عده‌ای را هم به قدرت میرسونه. ما هم از ایام بختاور شدیم، و ما هم یه وقتایی روزگار ما رو پیروز کرده، حالا این دفعه شکست خوردیم. یه جاهایی هم ما برنده شدیم، پیروز شدیم، بارها بر وی مظفر آمدیم. چندین بار ما به همین پیغمبر غلبه کردیم. پس خیلی این حرف جدی نمی گرفتن، یعنی اینجوری هی تو ذهنشون مطالب رژه می رفت. یه وقت حرف خودشونو می گفتن، یه وقت می گفتن نه اینجوری هم نیست. مولانا قشنگ این تایدل اینا رو میکاود، و اصلا هنر مولانا اینه دیگه که حرفای دل همه آدما رو مولانا به زبون شعر میاره و این داستانا رو اینجوری متنوع و رنگارنگ میکنه. باز گفتندی که گرچه او شکست، چون شکست ما نبود آن زشت و پست. زان که بخت نیک او را در شکست، داد صد شادی پنهان زیر دست. کو به اشکسته نمی مانست هیچ، که نه غم بودش در آن نه پیچ پیچ. باز می گفتن که حالا یه حرف دیگه ای که درسته که حالا اون دفعه های قبلی هم که ما پیغمبر شکست می دادیم، اما شکستم که می خورد آثار شکست و یأس و ناامیدی در پیغمبر دیده نمی شد. باز گفتندی که گرچه او شکست، نه که گفتن بارها بر وی مظفر آمدیم، چندین بارم شد که ما پیغمبر شکست دادیم. پیش خودشون گفتن اون دفعایی هم که پیغمبر از ما شکست می خورد، چون شکست ما نبود آن زشت و پست. یعنی پیغمبر شکستم که می خورد شکست پستی و زشتی و زبونی نبود. یعنی پیغمبر در واقع عزتش رو در شکست خوردن هم حفظ میکرد. میگفتن دیدیم دیگه شکستم که خورده بود ناراحت نبود. زان که بخت نیک او را در شکست، یعنی به نفعش بود اون شکستا، حتی اون شکستا هم از خوششانسیش بود. زان که بخت نیک او را در شکست، داد صد شادی پنهان زیر دست. یعنی زیر اون دستی که حالا ظاهر کار بود، تو مشت اون شکست صد شادی پنهان بود. یعنی درسته که شکست خورده بود، اما مثل این که تو اون شکست صد تا پیروزی بود. پیغمبر هرچی حالی داشت. کو به اشکسته نمیمانست هیچ، که نه غم بودش در آن نه پیچ پیچ. اون وقتایی هم که ما شکست میدادیم پیغمبر رو، اصلا پیغمبر حال شکست خورده ها رو نداشت، هیچ رفتارش ظاهرش اصلا حال شکست خورده ها نبود، کوب اشکسته نمیمانست، هیچ شباهت شکست خورده نداشت، نه غم بودش که نه غم بودش در آن، نه پیچ پیچ، نه غصه داشت نه در واقع اضطراب داشت. پیچ پیچ یعنی اضطراب، همون که بهش میگن استرس، تنش، نمیدونم چی، یعنی اصلا نگرانی نداشت، دلش شور نمیزد. چون نشان مؤمنان مغلوبی است، لیک در اشکست مؤمن خوبی است. خب بله، حالا مولانا از خودش میگه، میگه همینطور باید باشه، چون اصلا مؤمن نشانش مغلوب بودنه، یعنی مؤمن هیچ وقت غره نمیشه، مغرور نمیشه، نمیگه من این کار کردم، همیشه خودش رو در واقع مغلوب میدونه. رب انی مغلوب فانتصر، این دعای مؤمن اینه. و لیک در اشکست مؤمن خوبی است، اصلا همه خیر و برکات اینه که مؤمن خضوع و فروتنی و شکست بالی و اینا داشته باشه. گر تو مشک و عنبری را بشکنی، عالمی از فوح ریحان پر کنی. ور شکستی ناگهان سرگین خر، خانه ها پر گند گردد تا به سر. میگوید که شکستن یه جاهایی مبارکه، مشک و عنبر این به اصطلاح بسته‌ای که از ناف آهو میگیرن، یه چیزیه مثل یه گردو که این از ناف آهو گرفته میشه، بهش میگن نافه، این تا نشکنن بوی خوش از توش بیرون نمیاد. خب پس هر شکستنی بد نیست، هر شکستی بد نیست. مشک و عنبر رو وقتی میشکنی عالمی از بوی خوش پر میشه. فوه یعنی دمیدن بوی خوش. دکتر گوهرین در اون فرهنگ لغات مثنوی فوه رو با استناد به همین شعر گفته، دمیدن بوی خوش. میگه مشک عنبر رو که میشکنی اتفاق بدی نمیفته، هر شکستی بد نیست، این یه شکستیه که عالم رو خوشبو میکنه. اما یه جاهایی هم شکستن خیلی بده. سرگین خر رو اگه بشکنی، فضولاتی خر رو اگه بشکنی بازش کنی، خانه ها پر گند گردد تا به سر، یه محله بوی گند میگیره. یه بار شکست اینجوری بده، یه شکستی هم مثل شکست مشک و عنبر انقدر خوبه. وقت واگشت حدیبیه به زل، دولت انا فتحنا زد دهل. حالا یه مثال دیگه میزنه، میگه پیغمبر یه جایی پیروز نشد، شکست خورد. کجا؟ در قصه حدیبیه، صلح حدیبیه. اما این شکستی بود که طبل پیروزی و عزت و قدرت بعدی پیغمبر که فتح مکه بود، که انا فتحنا لک فتحا قریبا، اون بعد از این صلح حدیبیه طبلش زده شد. دولت انا فتحنا زد دهل. پس یه شکستی هم هست مثل شکست حدیبیه، که حالا داستانش رو انشالله نوبت آینده میگیم. و مولانا با این بیت بر میگرده به داستان حدیبیه و یه قدری بزوات پیغمبر رو در صدر اسلام مطرح میکنه، که شکستایی بود که پیغمبر براش مقدمه پیروزی بود. ما شرح این یک بیت مربوط به حدیبیه و بقیه ابیات مولانا رو به نوبت دیگری وامی گذاریم و شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.